بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این و صلی الله و نتکلم و فی مقدار شمول کل واحد منها بعد از ذکرهی حتی یعلم عدم و عموم حال یا عدم و نهوز حال الحکومت علی القاعده. فمن الاخبار التي استدل بها فی المقام قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه او فتدعه، و قوله کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه ولا یخفا ان المستند فی المسأله لو کان مثل هذا لکان الواجب اما التزام و ان القاعده فی شبهت المحصورت عدم و وجوب الاحتیاط مطلقا کما علیه شرزمتم من متأخر المتأخرین او ان مورد شبهت المحصورت من جوائز الزلمت خارج عن عنوان الاصحاب و علا ای تقدیرن فهو علا طرف نقیز مما تقدم عن المسالک. و منها صحیحت و ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به و انزل الی فیضیفنی و یحسن الی و ربما امرنی به دراهم و الکسوه و قد زاغ صدری من ذلک فقال علیه السلام لی کل و خذ منها فلک المحنا و علیه الوزر و الاستدلال بهی علی المدعا لا یخلو عن نظر لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه بحل مال العامل المجيز للسائل فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة فالحکم بالحل لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان بل من مقترزه او اشتراه فی الذمه و اما من حیث ان ما یقع من العامل بید السائل لکونه من مال السلطان حلال لمن وجده فیتم الاستشهاد لکن فیه ما ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقتضي القاعده لزوم الاحتياط فيه. بحث بر سر این بود که مرحوم شهید ثانی در مسالک بعد از شرح حرف مرحوم محقق نظر شریفشون این شد که اطراف مشتبه در جوائز سلطان اگر یک طرف را به کسی داد حلاله و گفتن برای حلیت ما روایاتی داریم، گرچه حلیت را ایشون توجیه کردن و گفتن ممکن است که ما او را جزء مواردی حساب بکنیم که بعض از اطرافش مورد ابتلا نیست با بیانی که دیروز گفته شد. شیخ می‌فرمایند ما اگر تأمل در این روایات بکنیم از هیچ کدام از این روایات استفاده نمی‌شود حلیت مشتبه به جوری که حاکمیت و حکومت داشته باشد بر قاعده احتیاط، بلکه قاعده احتیاط مقدمه. منتها باید یکی یکی روایاتی که ممکن است مستند شهید باشد بیان بکنی. دو تا روایت، این دو روایت مشهور است که در براءت هم به اونها تمسک میشه. یکی کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه، که این جمله در دو روایت تکرار شده. در یکی از دو روایت فتدعه هم در آخرش هست و در یکی از روایات فتدعه دیگه نیست، که از این روایت استفاده می شود که هر چیزی که هم حلال دارد و هم حرام دارد بر شما حلال است که اون را تناول کنید، اون را اخذ کنید، اون را تصرف کنید. و از جمله چیزهایی که حلال و حرام دارد اموالی است که در دست عامل سلطان هست یا اموالی که در دست خود سلطان هست، و اینجا امام می‌فرماید عیب و ایرادی ندارد. ولی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که ما نمیتونیم به این روایت تمسک بکنیم، چون اگر بخواهیم به این روایت تمسک بکنیم یکی از دو حرف باید بزنیم. یا باید بگیم به طور کلی قاعده احتیاط در باب شبهه محصوره اصلا معمول به نیست و شبهه محصوره از تحت قاعده خارجه، یا بگوییم شبهه محصوره ای که مربوط به جوائز هست اون از تحت قاعده عرشبت که علم اجمالی و وجوب احتیاط خارجه، و مرحوم شهید ثانی هیچ کدام از این دو حرف را قبول ندارند، به علت این که ایشون در تمام شبهات محصوره به جز جوائز سلطان نظرشون این بود که اگر چنانچه شبهه محصوره جوری باشد که تکلیف به طور منجز به ما متوجه شده باشد، یعنی طرفینش مورد ابتلای ما باشد، در همچه جایی عرض می شود که مرتکب شدن عیب و ایراد و اشکالی ندارد. ببخشید، اگر هر دوش مورد ابتلای ما باشد نمی شود انجام داد و باید حتما اجتناب کرد. در شبهه محصور هم شبیه همین حرف زدن، گرچه ظاهر حرفشون این بود که ارتکاب جایزه، ولی آخرین حرفی که داشتن این بود که لعل بیاییم بگوییم وقتی سلطان طرف را آمد برش بخشی از مالش رو حلال کرد و در معرض تملیک قرار داد، ولی بقیه اموالش در اختیار خودش است و در معرض تملیک قرار نداد، اونها از محل ابتلای مکلف خارجه، از این جهت بیاییم بگیم جایزه. پس این با اون حرفی که از ایشون نقل کردیم با هم در تناقض هستند. بنابراین ما به این دو روایت نمیتونیم استشهاد بکنیم، مگر اینکه شبهه محصوره را اگر بخواهد شامل بشود جایی که یا غیر محصوره باشد یا مورد ابتلا نباشد بعضی از اطرافش. خلاصه اون تکلیف واقعی در هر صورت برای ما منجز نشده باشد. از جمله روایاتی که می شود مستند جواز اخذ جوائز سلطان باشد، با این که من علم اجمالی به وجود حرام در اموال سلطان دارم، این صحیحه ایست که عرشبت که ابن ابی ولاد نقل می کند از امام علیه السلام سؤال می کنه و به امام عرض می کند، می گد که کسیست که والی سلطانه و اصلا کسب و کارش همین تولی امره، هیچ کار دیگری نداره، تمام شغلش منحصر است در این که از طرف ظالم والی هست و من گاهی عبورم اونجا میفته، بر او وارد میشم، از من پذیرایی میکنه، به من احسان میکنه، حتی گاهی درهم و دینار و لباس به عنوان هدیه من میدهد و من برام سخت است قبول اینها، چه حکمی داره من بر او وارد میشوم؟ امام علیه السلام فرمودن بر او وارد شو، از قضاش بخور، پولهاشا بگیر، برای تو هنی است، اما برای این کسی که عامل سلطان هست وزر است. باز شیخ میگن به این روایت هم ما نمیتونیم استناد بکنیم. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، یا از این باب میگیم مثلا میشود به این روایت استناد کرد که اموالی را که عامل از ظالم و ستمگر گرفته است، این اموال حلال است برای این ظالم و چون حلال هست به این جهت من میتونم مصرف بکنم، یا برای این آجل حلاله. خب این اگر باشد، این با ظاهر خود روایت نمیسازه، برای این که ظاهر روایت این است که این پول برای اون عامل حرامه، وزرش به گردن اوست، وبالش به گردن اوست، کسبی را که کرده است این کسب احترامی ندارد تا بخواهد اجر و پاداش بگیره، اینجور نیست دیگه. بنابراین وقتی کسب و کارش حرام شد و پولش هم حرام شد، چجور میتونیم بگیم پولی که از ظالم گرفته از حلاله؟ منتها این که امام فرموده است بخور، شاید جهتش این باشه و وجهش این باشد که اون چرا در اختیار این میهمان قرار داده است اون حلاله، چون قرض کرده یا چون رفته خریده است، مافی الذمه معامله صحیح انجام داده است، پس جزو اموالشه، چون جزو اموالش هست امام فرموده است شما او را مصرف کن. اما اگر این احتمال را ندیم و بگیم این که امام در اینجا فرموده است عیب و ایراد و اشکالی ندارد، شاید از این باب باشد که چون در دست سائل مال سلطان افتاده است، به دست سائل افتادن امام فرموده از عیبی نداره، پس معلوم میشد اجتناب از اطراف شبهه برای آدم عرض میشود که لازم نیست. این رو هم شیخ میگن با اون احتمالی که در صورت اول دادیم و گفتیم شاید علیت از باب حلال بودن مال اون عامل باشه، دیگه همچه استدلالی صحیح نیست. اذا جاء الاحتمال به ما گفتن که بطل الاستدلال، بنابراین ما نمیتونیم با اون احتمال بیاییم بگیم اطراف شبه اجتنابش لازم نیست. این اولا. و ثانیا اگر هم بخواهیم این حرف را بزنیم، شاید از این باب بیاییم بگیم که چون این مالی که در دست این عامل هست از خراج و مقاسمه هست و ائمه علیهم السلام خراج و مقاسمه را بر شیعه تحلیل کرده ان، از این باب فرموده ان عیبی نداره، نه از باب این که اطراف شبهه را می شود ارتکاب کرد. پس ما به این دوتا روایت نمی توانیم تمسک بکنیم. از جمله روایاتی که می شود اون مستند مرحوم شهید ثانی باشد، صحیحه ابی المعزاز که میگد امر رو بالعامل، من گاهی از شهری که عامل در اونجا هست عبور میکنم و به خانه او میروم و این آدم فیجیزونی به دراهم، جایزه میدهد به من دراهمی را در اختیار من قرار میده، آخذها، من اونها رو بگیرم یا نگیرم. امام فرمود بگیر، حجم باش برو، کارهای خیر هم باش انجام بده، لیس بها بأسون، شما اگر این کار رو کردید عیب و ایراد و اشکالی نداره. خب این ولو اطلاق داره، ولی با حاکمیت ادله احتیاط بر همه موارد میتونیم این رو هم یا حملش بکنیم بر این که اموالش جزء خراج و مقاسمه هست و بر شیعه حلال کرده ان، بر خود اون عامل که شیعه نیست حرام هست، یا از این باب، یا بیاییم بگیم که چون اطراف شبهه ایست که غالبا غیر محصور هست یا بعض از اطرافش از محل ابتلای ما خارج هست، به این جهت امام فرموده از عیب و ایرادی نداره. باز چندین روایت دیگر رو هم مرحوم شیخ نقل می کنن که از مجموع این روایات استفاده جواز اخذ میشه، ولی باز هم می فرماین این روایات اگر اطلاق هم داشته باشد با اون قاعده کلی مسلم که بین فقها متلقات به قبول هست که باید هر کجا که علم اجمالی منجز بود از اطراف شبهه محصور احتیاط کرد و اجتناب کرد با اون منافات نداره و اون قاعده بر این روایات حاکمیت دارن. پس این روایات را حملش میکنیم به جایی که یا اصلاً علم به حرام نداشته باشیم و یا اگر علم داشته باشیم با همون توجیهی که در اول بحثم عرض کردیم بگیم که مورد ابتلا نیست، برای این که اون مالی را که والی در اختیار ما قرار داده است فقط اون مورد ابتلای ما هست و بقیه اموال را که در معرض قرار نداده است مورد ابتلای ما نیست. پس وقتی بنان شد بعض از اطراف مورد ابتلا نبود، اینجا دیگه احتیاط کردن لازم و واجب نیست. خب می فرماین فلنذکر النصوص، ما باید اون روایاتی را که در این باب وارد شده و شهید ثانی به اونها اشاره کردن اینها را ذکر کنیم و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها، ببینیم روایات چه مقدار شامل می شود جواز ولا جواز را، جواز ارتکاب شبهه را چقدر شامل می شه. حتی یعلم، اگر مقدار شمول را به دست آوردیم اون وقت معلوم می شود که عدم و نهوزه ها، این روایات نمی تواند نهوز کند للحکومت علی القاعده، اینها حاکم بر قاعده نیست و قاعده احتیاط بر اینها حاکمه، منتها بعد از بحث این معنا روشن میشه. فمن الاخبار التي استدل بها، از جمله روایاتی که به او استدلال شده است برای این جهت و گفته شده است که عرض کنم که داله بر جواز ارتکاب اطراف شبهه هست، این روایاتی است که در خصوص شبهات وارد شده. فی هذا المقام قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که در او حلال و حرام باشه، که خب در رسائل مرحوم شیخ مفصل بحث فرمودن که کل شیء فیه حلال و حرام اگر مراد از شیء نو باشه خب فیه حلال و حرام، یعنی بعض افرادش حلال باشه بعض افرادش حرام، و اگر مراد از شی همین افراد خارجی باشد، این که گاهی ممکنه حلال باشه گاهی ممکنه حرام باشه. عرض کنم که هر دوش در موارد مختلف هست، این فهو لک حلال، برای شما حلاله، ولی خب ظاهر امن است که این شیء که میگیم معنای کلی است، که چون فیه آوردن بعدا میگن حتی تعریف الحرام منه، از اینها معلوم میشد که مصداق خارجی مراد نیست. فهو لک حلال حتی تعریف الحرام منه، تا حرام رو بشناسی از اون شیء به عینه، خود حرام بشناسی و وقتی شناختی و علم تفصیلی پیدا کردی، با علم تفصیلی تدعو، پس بگیم اطراف شبهه چون تفصیلا معلوم نیست عیبی نداره. و قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، این عین همون روایت اوله، فقط و فتدعو دیگه نداره. خب حالا از این دوتا روایت یکی از دو برداشت رو باید بکنیم، یا باید بگیم چون در زمینه شبهات وارد شده است، مراد شبهه محصوره است، که در شبهه محصوره ارتکاب جایزه. میتونیم بگیم مورد مخصص نیست، امام به طور کلی گفته اند، لازم نیست، بخشید اطراف شبهه هست اما لازم نیست جایزه باشه، هر شبهه محصوره ای حکم، هر شبهه ای حکمش اینه، هر مشتبهی حکمش اینه، میخواد یک طرف مشتبه جایزه باشه میخواد نباشه. ولا یخفا ان المستند فی المسئله، مستند ما در مسئله، لوکان مثل هازا، اگر امثال این خبر باشد، لکان الواجب، واجب این است که اما التزام و ان القاعدت فی شبهت المحصورت عدم و وجوب الاحتیاط، قاعده این است که در شبهه محصور مطلقا احتیاط واجب نیست، تنها جوائز نیست مطلقا، کما علیه شرزمتون. البته یک احتمالم در مطلقا میدیم و اون احتمال این که در اطراف شبهه مطلقا چه شبهه از اون اطرافی باشد که دفعی حصول باشه یا تدریجی حصول باشه، چون بعض از شبهات هست که افرادش یک دفعه نمی شود انجام بگیره، به تدریج باید انجام بگیره. حالا مطلقا یعنی هر کدام از اینها که باشه. خب اگر این باشه کما علیه شرزمت و متأخر المتأخرین، جمع کمی از متأخر متأخرین که از زمان شهید به این طرف رو گفتن متأخر المتأخرین، عرض کنم که اگر مراد این باشه یا نه، بگیم که شبهه محصوره هست اما شبهه محصوره خاص، اونی که یک طرفش جوائز باشه، او ان، یا این که بگوییم ان مورد شبهت المحصوره من جوائز الزلمه خارجون عن عنوان الاصحاب، فقط این از بحث احتیاط خارج هست، و علا ای تقدیرن، چه احتمال اول چه احتمال دوم، فهو علا طرف نقیز مما تقدم عن المسالک، این مناقض حرف صاحب مسالکه، چون در غیر جوائز که ایشون گفت قطعا ارتکاب حرامه، در جوائز هم توجیه کرد گفت میتونیم بگیم که از محل ابتلا خارجه با اون بیانی که عرض کردیم، پس این میشه طرف نقیز. و منها صحیحت و ابی والله، از جمله روایاتی که میشود مستند باشد صحیحه ابی ولاد است که قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم ما ترافی رجل یلی اعمال السلطان، نظر شریف شما در رابطه با اعمال سلطان و کار برای سلطان چیه؟ لیس له مکسب، کسی است که هیچ مکسبی نداره، والی سلطانه، ممر درآمد دیگری نداره، لیس له مکسب الا من اعماله، و این با من رفیقه، با من طرفه، و انا امر رو بهگاهی، من بر او مرور میکنم، بر او وارد میشم، و انزل علیه، بر او نزول میکنم، فیضیفنی، اون هم از من ضیافت میکنه، مهمان نوازی میکنه، و یحسن الی، به من احسان میکنه، و ربما امر علی بالدراهم والکسوه، گاهی یه پولی هم به من میده، لباسی هم به من میده، و قد زاغ صدری من ذلک، سینه من از این کار تنگه که من چرا مثلا باید قبول بکنم. فقال علی، امام صادق فرمود کل، بخور، و درهم ها رو هم بگیر، کسوه را هم بگیر، و خذ منها، فلک المهنا، برای تو این هنیه، اصلاً که برای تو گواراست، و علیه الوز، گناهش به گردن اوست، ولی استدلال و بهی علی المدعا، به این روایتم بخواهیم بر مدعا که جواز ارتکاب شبهه باشد استدلال بکنیم، اینم لا یخلو عن نظر. چرا؟ لأن الاستشهاد، این که امام استشهاد کرده دو احتمال داره، ان کان من حیث حکمه به حل مال العامل، میخواد بگد مال برای این کارمند حلال چون کار کرده، این عاملی که مجیز به من جایزه داده عرشبت که یا به او اجازه داده است برش وارد بشه، فلا یخفا، اگر این احتمال باشه این با متن روایت نمیسازه، چون امام فرمود و علیه الوزر، فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایت، اونی که از این روایت و از غیر این روایت از روایات دیگر استفاده می شود، حرمت ما یأخذه، حرمت اون چیزیست که می گیرد او را عامل سلطان، عامل سلطان پولی که از سلطان می گیره حرامه در مقابل عملش، چون عملش ارزشی نداره، احترامی نداره، به ازای عمل العاملین للسلطان، و ان العمل للسلطان، کار برای سلطان، من المکاسب المحرمه، از کارهای حرامه. فالحکم بالهل، این که امام میگد بخور عیبی ندارد، نه از باب این که حقوق این بابا حلاله، بلکه از باب این که شاید این مالی که به تو میخوراند حلال باشه. فالحکم بالحل لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی، اون چرا که این اعطا می کند، من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان، این عین مالی که از سلطان می گیره نیست، بلکه حلاله. چجور حلاله؟ چون من مقترزه، از مالی است که قرض گرفته، غالبا وسط ماه قرض می گیرن، حقوقشون با آخر ماه نمیرسه، حالا از اون خواسته به این کمکی بکنه. اوشتراهو، یا نه برای مخارج خانه، اینا نسیه میخرن، نسیه به ذمه میاد دیگه، و معامله از این باب صحیحه دیگه. اوشتراهو فی الذمه، پس این یک احتمال. و اما من حیث ان ما یقع من العامل بید السائل، یا از این باب است که این پولی را که عامل، یا این قضایی را که با پولش عامل تهیه کرده است و در اختیار سائل قرار میده، لکونهی من مال سلطان، چون مال سلطان هست، این مال برای این سائل حلال است، لمن وجده، هر کسی که این را یافت حلاله. فیتم الاستشهاد، اون وقت میتونیم بگیم اطراف شبه ارتکابش جایزه. لکن این عیبش اینه که با اون احتمال اول که شاید این مالی که به من داده از حلال بوده است، با اون احتمال دیگه این استدلال درست نیست، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ولکن فیه ما ان الاحتمال الاول، احتمال اول مسقط للاستدلال على حل المشتبه، این اسقاط می کند استدلال بر حل مشتبه را که الذی تقتضی القاعده، که قاعده اقتضا می کرد لزوم احتیاط را در او. حالا با این استدلال شما میخواد بگید احتیاط لازم نیست، این استدلال شما با اون احتمال اول باطل میشه. لان خب فیه ما این که این حرف عرض شود که باطل هست، فی لان الاعتماد، شاید این که امام فرموده از شما به این عامل اعتماد بکن و بخور، هینه ازن علل ید، چون ید داره و ید اماره ملکیته و چون اماره ملکیت هست گفته است بخور، پس شاید از این باب باشه دیگه. کما لافر زم مثل همین عمل در غیر ظلمه، هر کس بر مالیت داشت ید اماره ملکیت. خب پس بنابر این اعتماد از این باب است، نه از باب این که ارتکاب اطراف شبه جایز باشه. خب فیه مع این احتمال، فیه مع این ان الحکم بالهل، این که امام در اینجا حکم بهل فرموده است، علا هاذ الاحتمال، با این احتمالی که دادیم که شاید از باب ید باشه، علاوه بر این یک احتمال دیگر هم هست، ان الحکم بالحل علی هذا الاحتمال غیر وجیه، نمیتونیم بگیم حلال است تصرف الا علی تقدیر، مگر این که بگیم چون مالی که در دست این عامل هست خراج و مقاسمه هست و خراج و مقاسمه بر خصوص شیعه حلاله و سائل شیعه بوده، پس بر او حلاله ولو بر خود عامل حرام باشه. الا على تقدیر کون المال المذکور من الخراج والمقاسمه، که خراج به کل مالیات میگیم، مقاسمه به اون پولی میگیم که در اثر عرض که دادن زمین به افراد، حالا زمینی که دولتی بوده است و اینها، چیزی آدم میگیره، اون خراج و مقاسمه ای که المباحین للشیعه و برای شیعه مباح شده و سائل شیعه بوده، امام گفته بگیر بخور و بر او اشکال هست دیگه. عرض کنم که این هم یک احتمال. از لوکان من صلب مال سلطان، اگر از خود اموال سلطان باشد یا غیر سلطان باشد، لم یتجه حلو، حلش متجه نیست، لغیر المالک، برای غیر مالک حلال نیست به غیر رضای مالک حقیقیش. چرا؟ لأن المفروض حرمته علی العامل، امام فرمود علیه الوزر، پس این مال بر عامل حرامه، اون بخواد بگد بخور که حلالش نمی کنه، اون راضی باشد که حلالش نمی کنه. فرض این است که این مال بر عامل حرامه، لعدم احترام عمله، عملش ارزشی نداره که مزد عملش باشه. و کیفکان، و خلاصه حرف این که فر روایتو اما من ادلت حل مال سلطان، یا از ادله تحلیل مال سلطان است که به حکم غلبه میگیم چون مال سلطان خراج و مقاسمه هست، یعنی چون اغلب اموالشون خراج و مقاسمه هست، این رو حلال کرده ام. و اما من ادلت حل المال، یا از باب این است که این از ادله حل مالی است که مسلمان آمده از تصرف کرده، مسلمان آمده از در اختیار من گذاشته، و حمل فعل مسلم بر صحت اقتضا می کند که بگیم این مال حلال بوده. و اما من ادلت حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال کون المعطی مالکن لهو و لاختصاص لهو به سلطان، این حمل فعل مسلم اختصاص به سلطان یا عمال سلطان یا ظالم نداره، همه جا هست خلاصه، او غیرهی. و اینه هازا من المطلب، این چه ربطی دارد به جواز ارتکاب شبهه؟ این از باب حل مقاسمه یا از باب حمل فعل مسلم بر صحت؟ پس اینه هازا من المطلب الذی هو حل و ما فی ید الجائر، بگیم اون چه در دست جائر هست حلاله، مع العلم اجمالا به حرمت بعضه، با این که ما علم به حرمت بعضش داریم کاری با اون نداره، که المقتضی وقتی علم به حرمت بعضش داشتیم مقتضی این بود که وقتی شبه محصوره بود ما از همش اجتناب بکنیم، ما حصر شبه لل اجتناب عن جمیعه. و من ما ذکرنا، با اون چه ما اشکال کردیم ظاهر می شود کلام فی مصححت ابی المعزا، در صحیحه ابی المعزا که میگد امر رو بالعامل، من از خانه عامل عبور میکنم، فیجیزونی به دراهم، دراهمی را به من جایزه میدهد، آخذها؟ قال نه، فرمود بله. قلت و احج بها، حج بکنم، فرمود و حج بها. و روایت محمد ابن هشام که امر رو بالعامل، من به عامل عبور میکنم، فیصلونی به سله، به من سله میدهد، اقبلها؟ آیا قبول بکنم؟ قال نعم. قلت و احج بها، قال نعم و حج بها. و باز روایت محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعین از امام باقر علیه السلام که فرمود جوائز السلطانه لیس بها بأسون، این عیب و ایرادی ندارد، الا غیر ذلک من الاطلاقات، مطلقه اما شامل اطراف شبهه محصوره نمی شود، که التی لا یشملو من صورت العلم الاجمالی به وجود الحرام، مگر این که اگر علم اجمالی هم باشد یا شبهه غیر محصوره باشد یا مورد ابتلا نباشد، الا شبهه غیر المحصوره و علا تقدیر شمول حال صورت العلم الاجمالی، اگر بگیم اطلاق شامل علم اجمالی با انحصار شبهه هم می شود، فلا یجدی، دیگه این روایت مفید نیست. چرا؟ لأن الحل فیها مستندون الى تصرف الجایر، این مستند است به تصرف جایر، بل اباحت و تملیک، اون میاد بر من مباح میکنه، اون میاد بر من تملیک میکنه، و باز اینم از باب حمل فعل مسلم بر صحت میشه، نه از باب ارتکاب اطراف. و هو معمول علی الصحیح ما انه لو اغمز عن هذا. اگر ما غمز نظر بکنیم از این جواب هم و ردش بکنیم این را به شمول الاخبار، بگیم اخبار اطلاق داره، شامل می شود لما اجاز الجائر من المشتبهات فی نظره، حتی اون جاهایی که خود جائر هم شبهه دارد که حرام توش باشه به شبهه محصوره. عرض شود که خب وقتی که اطراف شبهه باشد و بر خود این جائر هم علم اجمالی به حرمت باشد، دیگه اینجا اصالت و صحه جاری نمی شود دیگه، ولا یجری هنا اصالت و صحه فی تصرفه. در عینی که جای اصالت و صحه نیست، بازم میتونیم بگیم حلاله. از چه باب بگیم حلاله؟ یمکن و استناد الحل فیها، میتونیم ما حلیت را مستند کنیم الا ما ذکرنا سابقا، به اونی که سابقا گفتیم، گفتیم این ظالم این مالش را در معرض تملیک قرار داده، بقیه اموالش را در معرض تملیک قرار نداده و اونها از محل ابتلای ما خارج هستند. و یکی از مواردی که علم اجمالی منجز نبود این که بعض از اطراف محل ابتلا نباشن. پس یمکن استناد الحل فیها الا ما ذکرنا سابقا من ان تردد الحرام، این که حرام مردد باشد بین ما اباحه الجاهر، بین اونی که جائر الان بر من مباح کرده و ملکهو در معرض تملیک من قرار داده است، و بین ما بقیه تحت یده، بعدش هم تحت یدش من الاموال که التی لا دخل فی حال شخص، هیچ ارتباطی با من نداره و مورد ابتلای من نیست. المجاز، عرض شود که ترددون، پس این تردد بین اونچه که مباح کرده است و اون چه در اختیار خودش هست، این تردد، ترددون بین مبتلی المکلف، بین اونی که مکلف من المشتبهین، یکیش را مبتلا به باشه، و بین ما لم یبتل به، و بین اونی که مبتلا به نباشه. ولا یجب الاجتناب و حین اذن، اینجا دیگه اجتناب لازم نیست عن شیء منهما، چون بعض افرادش از محل ابتلا خارج شد. من غیر فرق بین هذه المسئله، چه جوائز سلطان باشد از موارد اشتباه یا غیر جوائز سلطان باشه، مع کون احد المشتبهین مختصا به ابتلاء المکلف، وقتی یکیش مبتلا به مکلف شد دیگه اجتناب واجب نیست. ثم لا فرض نص مطلق فی حل هذه الشبهه، اگر یه روایت مطلق داشته باشیم که بگوید شبهه محصور در جایز حلال است و می شود مرتکب شد، اگر نص این طوری هم داشته باشیم مع قطع نظر عن تصرف، با قطع نظر از تصرف که بیایم حملش بکنیم به مبتلا به و غیر مبتلا به و امثال اینها و عدم الابتلا به کل المشتبهین، و تصرف بکنیم و بگیم که مبتلا به هر دو مشتبه نیست، اگر همچه روایت داشته باشیم که این طور هم توجیه نکنیم به مبتلا به و غیر مبتلا به و محصور و غیر محصور و امثال اینها، اگر یک روایت مطلق داشته باشیم در این حال باز اون به درد ما نمیخوره، لم ینهز للحکومت علی قاعدت الاحتیاط، نمیتواند بر قاعده احتیاط حاکمیت داشته باشد، فی شبهت المحصوره کما لا ینهز و ما تقدم من قولهم کل شیء حلال. چطور کل شیء حلال نتونست قاعده احتیاط را از بین ببره؟ این مطلق هم نمیتوند و قاعده احتیاط بر همه این اطلاقات حکومت داره. و مما ذکرنا، از اینجا یک مطلب دیگر روشن میشه، یظهر ان اطلاق الجماعه، این که جماعتی به طور مطلق فتوا داده اند، لحل ما یعطیه الجاهل، به این که جائر اگر چیزی را عطا کرد حلال هست و قیدی نیاورده اند، مع عدم العلم به حرمته اینن، گفتن تا حرام را به عینه نشناسی حلال است، ان کان شاملا لصورت العلم الاجمالی، اگر این فتوا شامل بشود اون صورتی که ما علم اجمالی به وجود حرام فل جایزه داریم که مردد است بین هازا و بین غیرهی، مع انحصار شبهه، با اینکه شبهه هم شبهه محصوره است و فتوا داده اند به حلیت مشتبه، در حالی که قاعده میگوید باید احتیاط بکنید، اون فتوای بهل را میگیم از باب حمل فعل مسلم بر صحت، لابد مالش بوده است که تصرف کرده است دیگه، فهو مستندون الى حمل تصرفهی علی الصحه، یا از این باب است، او الى عدم الاعتنا بالعلم الاجمالی، یا بگیم علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون بعض افراد اطرافش مورد ابتلا نیست. او على عدم الاعتناء بالعلم الاجمالی لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، چون مکلف مبتلا به جمیع نیست. از این باب است، لا لکون هذه المساله خارجه، نه این که شبهه محصوره در جایزه از حکم شبهه محصوره خارج بشه. حکم شبهه محصوره همه جا وجوب اجتنابه، اینجا هم باید وجوب اجتناب باشه. پس این که گفتن ارتکاب جایزه یا از باب حمل فعل مسلم بر صحت، یا از باب این که بعض اطراف مورد ابتلا نیست. خب نعم قد یخدش و فی حمل تصرف ظالمه علی الصحیح، این که شما میگید حمل فعل مسلم بر صحت، این در ظالم یه مقدار ممکنه مخدوش باشه، من حیث و انهو، از حیث این که این ظالم، کتاب شما مقدمه، مقدم غلط، مقدمون، از حیث این که این مقدمون علت تصرف، این دارد اقدام می کند بر تصرف، فی ما فی یدهی من المال، این مالی که مشتمل بر حرام هست، و این تصرفش هم علی وجه عدم المبالات، این از باب این است که مبالاتی ندارد در تصرف در حرام. پس این آدم دیگه نمیتونیم حمل فعلش بر صحت بکنیم، فهوه، این آدم کمن اقدمه، مثل کسی است که اقدام کرده است علی مافیدهی من المال، به اون مالی که در دستش هست و مختلط هست اندهو بالحرام، پیش خودش مخلوط به حرام هست و این اعتنا نکرده است به این شبهه که باید اجتناب بکنه، ولم یقل احدون به حمل تصرفهی هین ازن علی الصحیح، اینجا را کسی نگفته حمل فعل مسلم بر صحت، اینجا میگیم نباید ازش بگیریم، لکن بین این مسئله و اون مسئله فرقه، برای اینکه در جوائز سلطان شبهه شبهه محصوره نیست، شبهه واقعا شبهه غیر محصوره است، و وقتی شبهه غیر محصوره شد اجتناب لازم نیست، لکن الظاهر ان هذه الخدشه غیر مسموعه عند الاصحاب، این خدشه مسموع نیست، فانهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح، اولا در حمل فعل مسلم بر صحیح شرط نکرده ان احتمال تورع متصرف را که ورع داشته باشه، پارسا باشه، امثال اینها باشه، المتصرف عن تصرف در حرام تورع داشته باشه، لکونهی حراما، بل یکتفون به احتمال صدور صحیح منه، همین که احتمال بدیم شاید تصرفش صحیح بوده است، همین کافی است. ولو لدواء آخر، میخواد جا نماز آب بکشه مثلا، یا از این باب میگیم، و اما عدم الحمل، یا این که از این باب است که میگیم حمل فیما اذا اقدم المتصرف علی شبهت المحصورت الواقعت تحت یده، یا میگیم که نمیتونیم حملش بر شبهه محصوره بکنیم، واقعا اگر تو مالش حرام باشد شبهه شبهه غیر محصوره است، ده تا تیک مال که نداره، صدها هزار تیک مال داره دیگه، پس از این باب هست، پس نمیتونیم از باب این که شبهه شبهه محصوره باشد. فل فساد تصرفهی فی ظاهر الشر فلا یحمل علی الصحیح الواقعی، که انشاءالله فردا در خدمتتون خواهیم.